اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری خواهیم شنید. آرمیتا گراوند دانش آموز 16 ساله درگذشت. ارتش اسرائیل میگوید عملیات زمینی با کمک نیروی هوایی و دریایی در حال گسترش است و نهضت آزادی ایران خواستار تعطیلی فوری زندان قزل‌حصار شد. خوش اومدید به این بخش خبری. شما میتونید این بخش خبری رو هم اکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندش باشید. خبرگزاری ایرنا روز شنبه ششم آبان از درگذشت آرمیتا گراوند دانش آموز 16 ساله خبر داد. آرمیتا گراوند روز نهم مهر ماه در مسیر مدرسه در ایستگاه متروی شهدا از ناحیه سر آسیب دید و پس از 28 روز بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر درگذشت. فعالان حقوق بشر ضربه مغزی آرمیتا گراوند را حاصل درگیری با پلیس حجاب در مترو می‌دانند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی با تکذیب هر گونه درگیری میان او و پلیس آن را حادثه ناشی از افت فشار اعلام کردند. علی‌رغم همه اعتراض‌ها، مقام‌های رسمی تاکنون از انتشار تصاویر داخلی واگن مترو خودداری کردند و می‌گویند این واگن مجهز به دوربین نبود. در همین ارتباط گفتگویی را داشتم با مهناز پراکند، کنشگر مدنی و وکیل دادگستری در نروژ، و از او پرسیدم با توجه به نگاهی که اکنون جامعه داره و منتقدان حکومت نسبت به اتفاقی که برای آرمیتا گراوند رخ داده و مقایسه این حادثه با آنچه که برای مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد که منجر به اعتراض‌های شهریور 1401 به بعد شد، چگونه میتوان به این ماجرا نگاه کرد؟ مهناز پراکند در نروژ.
خیلی متاسفم. ضمن تسلیت به خانواده آرمیتا باید بگم که نه پروسه‌ای که برای مهسا طی شد، نه پروسه‌ای که برای آرمیتا طی شد اصلا قانونی نبود. اصلا با موازین حقوق بشر و با موازین حقوق شهروندی، یعنی با همون موازینی که در خود جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده هم منطبق نبوده. برای اینکه هم مهسا وقتی به اون روز افتاد و در بیمارستان بستری شد ممنوع ملاقات بود، روزنامه نگار از حضور بالای سرش ممنوع شدن، هر کی خبررسانی کرد دستگیر شد، تحت فشار قرار گرفت، هم آرمیتا همینطور شد. اصلا آرمیتا به نحو عجیبی زیر کنترل کامل خودشون قرار گرفت و حتی خانواده تحت فشار قرار گرفتن که بیان جلوی دوربین و داستانی رو که اونا اول تعریف کرده بودن اون داستان رو تعریف کردن. در صورتی که خب حالا ما دیدیم دیگه، به هر حال فیلم‌هایی که بعداً خودشون هم منتشر کردن نشون میداد که این همچین درگیری اتفاق افتاده و دچار مشکل شده و به کما رفته و در تمام مدتی هم که بیمارستان بود اجازه ندادن هیچ کس بره بالا سرش، حتی نکردن که خودشون یه خبررسانی درست حسابی بکنن.
خانم پراکند دقیقاً همین، ببینید وقتی ما نگاه میکنیم به شیوه خبررسانی، چون ما دقیقاً تصاویری نداریم چه جور درگیری اتفاق افتاده، چون دوربین ها هم اصولا گفته شد که اصلا اون واگن مترو مجهز به دوربین نبوده و چون این بخش از اطلاعات وجود نداره، چگونه میشه واقعا به کنه حقیقت پی برد؟ ضمن اینکه به نظر میرسه که یک تجربه ای رو هم جمهوری اسلامی اندوخته بود از ماجرای مهسا امینی و این بار به شکل دیگه ای با ماجرای آرمیتا گراوند برخورد کرد.
بله، ببینید برای پی بردن به کنه قضیه باید آزاد میگذاشتن که خبرگزاری ها آزادانه بتونن کسب خبر بکنن و باید پدر مادر آرمیتا رو راحت میگذاشتن، خانواده آرمیتا رو و اون دوستانش رو که باهاش بودن آزاد میگذاشتن، راحت میگذاشتن که بتونن با رسانه ها صحبت بکنن، با هر کسی که میخواد هر سوالی بکنه بتونن اینا در مقابلشون بیستن و به اون سوالات جواب بدن. و باید خانواده آرمیتا به هر حال آزاد میبودن برن شکایت رعایت بکنن و پزشک مورد اعتماد خودشون رو برن بالا سر بچه‌شون. و متاسفانه اینجور که ظاهرا معلومه همچین امکاناتی داده نشد دیگه. اولین اقدامی که پدر و مادر باید می‌کردن این بود که برن شکایت بکنن و با اون شکایت از پزشک قانونی کمک بگیرن، از پزشکان مورد اعتماد خودشون کمک بگیرن که این پزشکان مورد اعتماد خودشون برن بالا سر مریض و معاینات لازم رو انجام بدن و دلیل به کما رفتن این بچه رو اول مشخص بکنن و خبرگزاری هم وقتی آزاد باشن میشد پی برد که واقعا این بچه چرا به این روز افتاد. جمهوری اسلامی اگه واقعا ریگی به کفشش نیست، اگه واقعا مقصر نیست در این زمینه، چرا اینجور کنترل در واقع کامل رو در اختیار گرفت؟
شما فکر میکنید که الان چه چیزی باعث میشه که دقیقا وقتی که ما میبینیم مثلا اون روایتی رو که جمهوری اسلامی یا خبرگزاری های رسمی دارن از ماجرای آرمیتا بیان میکنند مورد قبول بخش میشه گفت قابل توجهی از جامعه، اون چیزی که میبینیم به چشم قرار نمیگیره، چه چیزی باعث میشه که نتونیم بپذیریم که آرمیتا در اثر آنچه که اونها گفتند افت فشار چون این اتفاقی براش اتفاق افتاده؟
خب تجربه‌ای که مردم طی این 44 سال به دست آوردن و شناختی که از جمهوری اسلامی به دست آوردن در نتیجه این تجربیاتشون و دیدن، خب همیشه جمهوری اسلامی در این جور مواقع کنترل کامل خودش به دستش گرفته و از اطلاع رسانی، این خیلی مهمه، مسئله اطلاع رسانی جلوگیری کرده و اجازه نداده که هیچ کس وارد قضیه بشه تا حقیقت روشن بشه. حتی قوه قضاییه رو هم تحت کنترل دارن و اجازه نمیدن که قضات مستقل وارد اینجور پرونده ها بشن. برای همینه که مردم اعتمادشون از دست دادن. مردم زمانی اعتماد میکنن به اخباری که از طرف به هر حال رسانه های حکومتی و دولتی بیرون میاد که مطمئن باشن که فقط اون رسانه ها نیستن که این اخبار رو پوشش میدن، رسانه های دیگری هم هستن که آزادانه و با استقلال کامل میتونن برن و خبر تهیه بکنن و خبرها رو مردم کنار هم قرار میدن و در واقع نتیجه میگیرن که کدومش درسته کدومش غلطه.
الان از نظر حقوقی خانم پراکند راهی پیش روی خانواده خانم گراوند قرار داره برای پیگیری ماجرای ایشون با توجه به تجربه ای هم که ما از اتفاقی که برای خانم امینی افتاده بود در دست داریم؟
البته با توجه به تجربه‌ای که در رابطه با ژینا مهسا امینی اتفاق افتاد، خب ما اون مشخص شد برای اینکه فیلماش و اینا هم بیرون اومد و خانواده‌ام از اول ایستادن در مقابل حکومتی‌ها و داستان حکومتی‌ها رو تعریف نکردن. متاسفانه پدر مادر آرمیتا تحت فشار شدیدتر شاید قرار گرفتن، ولی به هر حال اولین کاری که باید بکنن اینه که اصلا از دفن آرمیتا جلوگیری بکنن، چون بعد از اینکه دفن بشه دیگه هیچی سندی در دست نیست که مدارک بیمارستان هم که دست خودشونه، مدارک بیمارستان رو که نمیدن دست اینها، میتونن دستکاری هم بکنن چون هیچ کس که نظارت نداره روی این مسئله. به نظر من تنها کاری که میتونن بکنن همینه، یعنی پدر و مادر مقاومت بکنن، به این سرعت دفنش نکنن، شکایت بکنن و به فوریت باید تحقیقات روی پیکر این بچه انجام بشه و پزشکان مورد اعتماد خانواده معاینش بکنن.
بله، شنیدید از مهناز پراکند وکیل دادگستری و همچنین کنشگر اجتماعی در نروژ در خصوص آرمیتا گراوند. اگر که شما در این باره نظری دارید از شما دعوت میکنم که حتما نظرات خودتون رو ارسال کنید به صورت صوتی و کتبی برای ما در شبکه پیامرسان تلگرام. شناسه ما در این شبکه پیامرسان هست @فرداگرام، شبکه‌ای که به صورت زنده هم شما میتونید شنونده برنامه‌های رادیو فردا باشید. تشکل سیاسی نهضت آزادی ایران شرایط زندان قزل‌حصار را خطرناک و بهت‌آور خواند و با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که برای تعطیلی این زندان دستور فوری صادر کنند. این بیانیه با اشاره به گزارش‌های متعدد قبلی درباره وضعیت خطرناک این زندان نوشته است. گزارش‌های جدید که پس از انتقال 13 زندانی سیاسی به قزل‌حصار منتشر شد، نشان دهنده شرایط حاد و خطرناک این زندان است. شهریور امسال 13 زندانی سیاسی به طور ناگهانی از زندان اوین به قزل‌حصار منتقل شدند و در اعتراض به شرایط نامناسب این زندان اعتصاب قضا کردند. دانیل هاگری سخنگوی ارتش اسرائیل در نشست خبری روز شنبه‌اش با تاکید بر ادامه نبرد در شمال غزه گفت با کمک نیروهای هوایی و دریایی عملیات زمینی در حال گسترش است. سخنگوی ارتش اسرائیل منحل کردن حماس، امنیت مرزها و تلاش ملی برای بازگرداندن ربوده شدگان را اهداف کشورش در این جنگ عنوان کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ بار دیگر هشدار داد که در صورت ادامه حمایت آمریکا از اقدامهای اسرائیل، باز شدن جبهه‌های جدید اجتناب ناپذیر است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین شب گذشته در پایان رایزنی‌های بین‌المللی در نیویورک در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا خواستار آتش‌بس فوری شد.
اگر در آینده نزدیک راه حل سیاسی جایگزین نشود، هر آن احتمال وقوع هر حادثه غیر قابل پیشبینی در منطقه وجود دارد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حمایت آمریکا از اسرائیل گفت اگر مسیر جنگ در منطقه دنبال شود، دود آن به چشم جنگ افروزان خواهد رفت. این اظهارات و تهدیدهای وزیر خارجه ایران همزمان است با پیام‌های مستقیم و غیر مستقیم واشنگتن به تهران درباره دخالت نکردن در جنگ غزه و آمادگی آمریکا برای پاسخگویی به هر گونه عملیاتی علیه منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم در نامه‌ای به کنگره اطلاع داد که به دستور او تأسیسات مورد استفاده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های نیابتیش در سوریه هدف قرار گرفتند و به نوشته او آمریکا بر اساس ضرورت آماده اقدام‌های بیشتر است. آقای بایدن تصریح کرده است که این حملات به منظور محافظت از نیروهای آمریکا و بازداشتن ایران و شبکه نظامیان تحت حمایتش انجام شد. اما در خصوص اقدام‌های ایالات متحده آمریکا، اقدام‌های دیگری رو هم شاهد بودیم همزمان با جنگ میان اسرائیل و حماس، آن هم قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حماس در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که در گزارشی از همکارم کیان معنوی می‌شنوید.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نام افراد تحریم شده علی مرشد شیرازی و مصطفی محمدخانی، آموزش دهندگان نظامی نیروهای حماس، جهاد اسلامی و حزب الله، و علی احمد فیض اللهی، فرمانده نیروهای ویژه تیپ صابرین سپاه اعلام شده. بنابراین بیانیه، تیپ صابرین هم در آموزش نیروهای نیابتی ایران در مناطق فلسطینی، سوریه، لبنان و هم در سرکوب اعتراضات مردمی داخل ایران نقش دارد. خالد قدومی، تبعه اردن و رابط مالی میان حماس و جمهوری اسلامی که در تهران زندگی می کند نیز به فهرست تحریم ها اضافه شده. بنابر توضیح وزارت خزانه‌داری آمریکا، بنیاد شهید وابسته به حکومت ایران که در سال 2007 به فهرست سیاه آمریکا وارد شده، از طریق انجمن خیریه النصار وابسته به جنبش جهاد اسلامی میلیون‌ها دلار به خانواده‌های اعضای سازمان‌های یاد شده پول واریز کرده و در عضوگیری این گروه‌ها و تأمین مالی عملیات‌های تروریستی آنها نیز نقش داشته است. ناصر الشیخ علی، مدیر انجمن خیریه النصار، همچنین در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا وجود دارد. این بیانیه افسوده چند شرکت مستقر در سودان و اسپانیا به علاوه سهامداران ترک شرکتی که قبلاً به عنوان بخشی از سبد سرمایه‌گذاری حماس تعیین شده بود نیز هدف تحریم‌ها قرار گرفتند. ایالات متحده میگوید که سبد سرمایه‌گذاری‌های حماس با دارایی حدود 500 میلیون دلار در کشورهای ترکیه، سودان، الجزایر، امارات متحده عربی و مناطق دیگر همچنان فعال است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا والی آدیمو همچنین روز جمعه از عملکرد نهادهای دخیل در بازار رمزارز برای کنترل نقل و انتقال‌های مالی گروه‌های تروریستی انتقاد کرد و این عملکرد را ضعیف خواند. این انتقاد در حالی است که پیشتر دو شرکت اسرائیلی که تراکنش‌های رمزارز را بررسی می‌کنند، اعلام کرده بودند که اسرائیل از سال 2020 حدود 41 میلیون دلار ارز مجازی بیت کوین مربوط به گروه حماس و 93 میلیون دلار بیت کوین مربوط به جهاد اسلامی را توقیف کرده است. سال گذشته ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آلمان نیز نشان داد که دارایی شرکت‌های مرتبط با حماس در خارج از نوار غزه 500 میلیون دلار است. بخش بزرگی از این شرکت‌ها در زمینه ساخت و ساز در سودان، عربستان، ترکیه و الجزایر فعال هستند. ارزیابی نهادهای اطلاعات آمریکا در سال 2020 حاکی از آن است که ایران سالانه 100 میلیون دلار صرف تامین مالی حماس و جهاد اسلامی می‌کند.
گزارش کیانه معنوی رو با هم شنیدیم و به این ترتیب پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبرها مجله بعد از ظهر رادیو پرداز.